سینما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. اینجا قسمت ششم از فصل چهارمه و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در این قسمت کتابی از محمد چهرور رو با هم بررسی خواهیم کرد با عنوان دین و قدرت، خانشی نو از حاکمیت. چهرور در این کتاب مفهوم دیالکتیک دین و حکومت رو از دیدگاه گروه‌های مختلف اسلامی بررسی می‌کنه و در نهایت نگاه خودش رو به این موضوع مطرح می‌کنه. متن این قسمت رو شیرین رجب‌زاده نوشته. محمد چهرور متولد 1938 و در گذشته به 2019 از نواندیشان معاصر سوریه که با وجود اینکه تحصیلات رسمی در مطالعات اسلام نداره اما سالها در این زمینه قلم فرسایی کرده و خانش‌های نو و تأثیرگذاری از اندیشه اسلامی ارائه کرده در مباحث مختلف دینی مثل فهم قرآن، فقه، سیاست و حکومت. کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد عنوان اصلیش هست الدین و السلطه قرائت معاصر اهل الحاکمیه که در 2014 چاپ شده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده به قلم عبدالله ناصری طاهری و سمیه سادات طباطبایی و انتشارات مروارید در 1398 در 520 صفحه اون منتشر کرده. گزارش ما بر مبنای این ترجمه هست. شهرور در این کتاب به دیالکتیک دین و حکومت و مراحل توسعه این مفهوم از کتب فقهی سنتی تا اسلام سیاسی معاصر می‌پردازه و رویکرد جدیدی به جهان شمولی پیام رحمت اسلام عرضه می‌کنه. این خانش معاصر از حکومت اونطور که نویسنده ادعا می‌کنه به صلح در جهان منجر میشه. او در واقع مراحل تحول و تکامل مفهوم حاکمیت رو از عصر خوارج تا امروز که عصر اسلام سیاسی و جریان‌های سلفیه بررسی می‌کنه و نشون میده که خانش ایدئولوژیک از حاکمیت چطور بر دیدگاه اسلامگرایانی مثل ابوالعلا مودودی و سید قطب تأثیر گذاشته. شهرور تأکید میکنه که دین اسلام جهان شموله و بر فطرت انسانی منطبقه و برای هر زمان و مکانی شایسته است، اما اجبار و اعمال قدرت در پذیرش دین رو بی‌معنا میدونه و معتقده که مراد از سلطه دین سلطه معنوی یکی از پذیرش فردی حاصل میشه. او میگه بین سلطه دین و سلطه حکومت تفاوت وجود داره. سلطه دین با وجدان و اختیار انسان سر و کار داره که یک امر درونیه، اما سلطه حکومت یک مسئله بیرونیه و در سه سطح قانونگذاری، اجرایی و قضایی تعریف میشه. در مقدمه کتاب شهرور اشاره میکنه که دیالکتیک دین و قدرت سابقه‌ای به درازای تاریخ بشر داره. در این میدان گاهی دین فاتح بوده و گاهی حکومت، اما در هر حال هدف سیطره بر سرنوشت و زندگی مردم از رهگذر وادار کردن اونها به تسلیم در برابر قدرت دین یا قدرت حکومت. شهرور میپرسه آیا دینی که مردم رو به تسلیم شدن در برابر قدرتش وادار میکنه همون دینیه که خدا برای بندگانش پسندیده؟ و پاسخ او اینه که دین حقیقی در دست هیچ کس نیست و تسلیم قدرت یا خواست دیگری نمیشه. از اونجایی که این دین در برابر قدرت سر تسلیم فرود نمیاره، قدرت به ناچار در هر زمان و مکان نقابهای مسخ شده از چهره دین میسازه و اون رو به عنوان دین عرضه میکنه تا ستم خودش رو مشروع جلوه بده. او معتقده که دین حقیقی اونطور که قرآن میگه طبق آیه 30 سوره روم جهان شمول و جاویدانه و آزادی رو برای تمام انسانها با وجود اختلاف در ملیت یا سطح معرفتشون برمقان میاره. با این وجود تصویری که میراث اسلامی از اسلام ترسیم میکنه نمایانگر دین خداوند نیست. میراث اسلام رو به یک دین محلی، اقلیمی، زمانمند و مکانمند تبدیل کرده. با توجه به این نکات شهرور در این کتاب میخواد نشون بده که قدرت و حاکمیت با دین فرق داره. اونایی که با پشتوانه مشروعیت دینی بر مسند حکومت تکیه زدن و حق آزادی بیان را از مردم گرفتن، پایه‌های استبداد خودشون رو محکم کردند و یک شریعت مقدس مآب رو به دین تبدیل کردند، اجازه وارسی این مفهوم رو ندادند. او معتقده که عمر این شریعت به سر اومده و باید اسلام رو که یک دین جهانی، فراگیر و مطابق با فطرت و همگی رو به رغم تفاوتشون در دایره گسترده خودش جا میده، جایگزین و معرفی کنیم. بخش اول کتاب که عنوانش هست حاکمیت، شامل یک درآمد تاریخی و سه فصل میشه. درآمد تاریخی عنوانش هست تلاش ایدئولوژیک برای مفهوم حاکمیت در عصر خوارج، و اینجا شهرور میاد ریشه حاکمیت دینی و استبداد دینی رو برمیگردونه به عصر خوارج. او معتقده که ظهور خوارج زایده درگیری‌های سیاسی و مشکلات اجتماعی در زمان خلافت عثمانه و اونها در واقع در صدر معترضان به عثمان بودن. برای اولین بار در زمان عثمان بیان شد که حاکم ابای خلافت رو از سوی خداوند بر تن میکنه و به خواست مردم از تن نمیکنه. معترضان از عثمان خواستند که حکومت رو ترک بکنه، اما او نپذیرفت و به جای اینکه اعتراضات رو از طریق دموکراتیک حل بکنه، دست به خشونت زد. شهرور میگه از این زمان امت اسلامی در سیاه‌چال استبداد و سرکوب افتاد و صدای ملتی که میخواستن در حکومت مشارکت کنن و در انتخاب حاکم نقش داشته باشن خفه شد. بعدها در قرن بیستم ابوالعلا مودودی به شعار خوارج، یعنی ان الحکم الا لله، جان دوباره داد و مفهوم جدیدی از حاکمیت عرضه کرد و سید قطب هم از اندیشه او تأثیر پذیرفت. در ادامه کتاب نویسنده بیشتر به این موضوع میپردازه و مفهوم حاکمیت رو از دیدگاه ابوالعلا مودودی، سید قطب و گروه‌های اسلامگرای مسلح و سلفی‌های جهادی تبیین میکنه. توضیح میده که در این دیدگاه‌ها حاکمیت خدا و حاکمیت بشر با هم در تناقضن. حاکمیت حقیقی در این دیدگاه‌ها فقط از آن خداونده و باید علیه حاکمیت بشر انقلاب کرد. انسان جانشین حاکم برتر یعنی خداونده و نظام سیاسی هم باید تابع حاکم برتر باشه. فقط قانون الهی شایستگی تعیین بایدها و نبایدها رو در تمام حیطه‌های زندگی داره و حاکمیت بشر چه در قالب سکولاریسم، چه ناسیونالیسم و چه دموکراسی باطله، چرا که این نظام ها حاکمیت خداوند رو رد می کنند و باعث می شن فرد و جامعه از هوای نفس خودش پیروی کنه. شهرور همینطور تحلیل می کنه که آمیخته شدن عناصر اساسی مذهب وهابی سلفی با تفکر ایدئولوژیک سید قطب چطور منجر به ظهور حرکت سلفی جهادی شده. در مقابل این دیدگاه‌ها او طرح دیگری از حاکمیت را مطرح می‌کنه از دیدگاه متفکر سودانی به اسم محمد ابوالقاسم حاج حمد، متولد 1941 و درگذشته به 2004. در این ایده او تلاش میکنه بین حاکمیت الهی و بشری پیوند ایجاد کنه. در نظریه او حاکمیت در طول تاریخ سه مرحله رو طی کرده. مرحله اول حاکمیت مستقیم و انحصاری خداوند بر مردم بدون هیچ واسطه بشری بوده. مرحله دوم حاکمیت جانشینی و تفویض بخشی از حاکمیت خداوند به بشره و مرحله سوم حاکمیت بشر از طریق کتاب. در واقع مرحله سوم از نظر او با محمد شروع شده و تا پایان جهان ادامه داره. خداوند به تدریج بشر رو به سوی حکومت بر خودش سوق داده و این غایت آفرینشه. در واقع از نظر او این مهمترین مرحله در گفتمان خداوند با بشریته. در پایان این بخش شهرور نظریه حاج حمد رو هم نقد میکنه و بخش بعدی رو اختصاص میده به اینکه نظریه خودش رو درباره حاکمیت طرح بکنه و توضیح بده. بخش بعد قبل از اینکه شهرور نظریه‌اش رو درباره حاکمیت توضیح بده، ویژگی‌های رسالت محمدی رو برمی‌شموره و اونها رو رحمت، خاتمیت و جهانشمولی می‌دونه. او این شریعت رو با شریعت‌های قبلی مقایسه می‌کنه و تذکر می‌ده که مجازات‌ها در قوانین حمورابی و کتاب تورات همه ظالمانه بودند و قوانین حدی اونها شامل مجازات‌های بدنی وحشتناک بود. و معتقده که محمد مبعوث شد تا اهل تورات و انجیل رو از این قیود تشریعی نجات بده و به خاطر همین هم در قرآن پیامبر رو رحمت للعالمین خونده. بعد از این در ادامه این بخش او میاد سراغ بیان کانش معاصر از مفهوم حاکمیت در اسلام. از دیدگاه او قرآن یک متن نظریه و اولین تلاش برای تطبیق عملی اون از طرف پیامبر اسلام و بعدتر از جانب صحابه و فقها اتفاق افتاده. در این فرایند فقها جانشین خداوند شدند و حلال و حرام تعیین کردند، در حالی که حاکمیت الهی یا اولین نوع حاکمیت از نظر شهرور به این معناست که هیچ کس غیر از خداوند حق نداره حلال یا حرام تعیین کنه. حلال و حرام در رسالت محمد قابل تغییر نیست، چون این رسالت جهان شمول، فراگیر و خاتمه. اون چیزی که در این شریعت نیومده باید از طریق قانون منع بشه، نه اینکه به عنوان حلال یا حرام اعلام بشه. در توضیح این که از نظر او محرمات یا حلال و حرام الهی چه چیزهایی هستند، او به 9 موردی که در آیه 153 سوره انعام اومده اشاره میکنه. برای خداوند شریک قرار ندید، به پدر و مادر نیکی کنید، فرزندانتون را از بیم تنگ دستی نکشید، به بدکاری های آشکار و پنهان نزدیک نشید، کسی رو به قتل نرسونید، به مال یتیم نزدیک نشید، پیمانه و وزن رو به عدالت به جا بیارید، هنگام سخن گفتن جانب انصاف رو رعایت بکنید و به پیمان خداوند وفادار باشید. دیگر محرمات با عبارت حرام و حلال در قرآن اومدن، مثل محرمات نکاح که در آیه 23 و 24 سوره نساء آمده، حرام بودن مردار، خون، گوشت خوک و نظایر اینها که در آیه 3 سوره مائده اومده و حرمت ربا که در آیه 275 سوره بقره اومده. پس اینها که گفتیم نوع اول حاکمیته که حاکمیت الهیه. بعد از این شهرور از نوع دوم حاکمیت با عنوان حاکمیت الهی بشری اسم میبره که به منهیات مرتبطه. نهی از تجسس و غیبت، تصرف در اموال مردم، خودکشی، شراب و قمار، تمسخر، ورود به خونه دیگران، شکستن سوگند و سخن باطل. این منهیات ویژگیشون چیه و چه تفاوتی با محرمات دارن؟ شهرور میگه که محرمات در همه زمانها و مکانها لازم الاجرا هستن و بشر در تعیین اونها دخالتی نداره. اما منهیات با وجود اینکه از طرف خدا تعیین شدن، اما تشخیص عمل کردن یا نکردن به اونها با بشره. عمل به نواهی مکانمنده و به شرایط جامعه وابسته است و نمیتونیم تمام جوامع رو ملزم بکنیم به پیروی از منهیات. تشخیص شرایط مناسب برای اجرای منهیات بر عهده قانون بشریه و این قانون باید با تکامل معرفتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع سازگار باشه. بعد از تکمیل این بخش او به سراغ نوع سوم حاکمیت میره که حاکمیت بشریه و در بخش امور مباح زندگی جریان داره. او معتقده که بشر حق تعیین شرایط و قید و بند رو داره، ولی نمیتونه این موضوعات رو حرام اعلام بکنه. از جمله مواردی که قانون بشری میتونه برای ساماندهی جامعه در مورد اونها قید و بند وضع کنه، نکاح و طلاق هست، تجارت، آموزش و بهداشت. وظیفه قانونگذاری در حاکمیت الهی بشری و در حاکمیت بشری بر عهده قانونگذاره و اولین نمونه این حاکمیت هم اجتهاد پیامبر در عصر خودشه. به همین دلیل هم شهرور معتقده که اجتهادات پیامبر قوانین بشری بودند که بعد از عصر او ما دیگه نمیتونیم به اونها عمل کنیم. شهرور بخش دوم کتاب را آغاز میکنه که عنوانش هست دین و قدرت. این بخش هم با یک درآمد تاریخی شروع میشه که عنوانش هست گزیده ای از آرای فلسفی درباره تشکیل دولت و اونجا اشاره میکنه که با وجود اینکه انسان از مرحله حیوانی به مرحله انسانی تکامل پیدا کرده، اما همچنان به سلطه و قدرت احتیاج داره و همین موضوع باعث شده که جنگ ها و ظلم های بسیاری اتفاق بیفته. بشر برای اینکه از این وضع رها بشه به نظریه حکومت دینی احتیاج داشته. در این نظریه یا پیشنهاده در واقع سلطه بر عموم جزئی از حقوق خداونده و یک امر مقدسه و حاکمان و پادشاهان هم جانشینان خداوند هستند. این نظریه به تدریج تکامل پیدا کرد. در ابتدا اینطوری بود که حاکم یک سرشت ایزدگونه داشت. بعد با ظهور مسیحیت خدا و حاکم از هم جدا شدند و حاکم انسانی شد که خداوند او را برای حکومت برگزیده بود. در مرحله بعد حاکم رو ملت با راهنمایی اراده الهی انتخاب میکنه. در واقع حاکم قدرت رو به واسطه مردم دریافت میکنه، اما از خلال اراده الهی. مرحله بعد وقتی که انسان به حکومت جمعی و قرارداد اجتماعی میرسه، بر اساس تجربه روشن شده بود که مردم نمیتونن بر خودشون حکومت بکنن، اما راه چاره توافق بر سر زندگی تحت نظارت قوانین مشترکیه که از رهگذر سلطه حاکم به دست میاد. در این مسیر باید حق طبیعی انسانها، عدالت اقتصادی و اخلاق دور هم جمع بشه و تمام این عناصر حافظ بنیان جامعه باشه. بعد از این مقدمه شهرور وارد بحث دیالکتیک دین و قدرت میشه. او معتقده که بین مفهوم دین، قدرت و دولت از ابتدا پیوند بوده. دولت برای اینکه به قدرت دستیابی پیدا کنه از دین استفاده میکنه و بسیاری از حاکمان از شعار اطاعت از اولوالامر استفاده میکنن و افراد جامعه رو سرکوب میکنن یا آزادی های اونها رو میگیرن. از نظر شهرور بر اساس میزان قدرت دولت، رابطه مردم با دولت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم کنیم: وابستگی، فرمانبرداری و تسلیم، یا عدم پذیرش و شورش. سلطه حکومت از مواردیه که آزادی انسان رو محدود میکنه. البته سلطه حکومت باید به طوری باشه که در زندگی دینی افراد مداخله نکنه. از نظر شهرور این مداخله فقط به یک صورت رواست و اون هم اینه که امکانات لازم رو برای افراد فراهم کنه تا فرایض دینیشون رو به آسانی به جا بیارن. پس دولت نمیتونه مردم رو وادار کنه که به یک باور مشخص تن بدن و فقط میتونه به افراد جامعه کمک کنه که مطابق با ارزش‌های انسانی با همدیگه رفتار کنن و تلاش کنه که ثبات رو در جامعه برقرار کنه. بنابراین شایسته است که افراد جامعه به قوانین حکومت پایبند باشند تا حکومت بتونه به جامعه سامان بده. اما دولت برای اعمال قانون به قدرت احتیاج داره. سلطه دولت برای ایجاد تعادل در جامعه است و چیزی که اونو تضمین میکنه سلطه نظارته. در واقع او از دولت مدنی حرف میزنه که بر شالوده سلطه نظارت استواره و با قانون اداره میشه. اما نقطه مقابل این دولت، دولت طغیانگره. برخلاف دولت مدنی که با وجود اینکه سلطه داره دموکرات عمل میکنه و برای کرامت انسان ارزش قائله، دولت طغیانگر از سلطه خودش برای سرکوب استفاده میکنه. در ادامه کتاب و در فصل بعدی شهرور از تمایز بین مفهوم دولت طغیانگر و دولت مدنی بیشتر حرف میزنه. اون میگه که طغیان اراده انسان رو سلب میکنه و باعث تسلیم اون میشه و بعد از انواع یاغیگری و طغیان حرف میزنه. یاغیگری عقیدتی که به معنی اینه که این عقیده رو بپذیریم که اعمال، روزی و عمر آدم از ازل نوشته شده. یاغیگری فکری که به معنی تعیین یک چارچوب معرفتی توسط تراث برای اسلام که تا امروز هم حاکمه. یاغیگری علمی یعنی یاغیگری در موضوع علم و ابزار اون و استفاده نکردن از موضوعات و ابزارهای نوین علمی. یاغیگری اجتماعی به معنی باقی موندن بر آداب و سنت‌های اجتماعی که در جامعه نهادینه شدن و سرسپردن به اون سنت‌ها و تلاش یا حتی تندروی برای حفاظت از اونها. یاغیگری سیاسی به معنای ادعای الوهیت، تنظیم قوانین طبق خواست خود، تفرقه افکنی و همراهی با اشراف جامعه و افزایش فساد در زمین. یاغیگری اقتصادی به معنی انحصار طلبی در منابع و بیتوجهی به ثروت ملی و همگانی بودنش. این یاغیگری ها از نظر شهرور باعث عقب ماندگی جوامع اسلامی شده و پیامدها و آثار ناگواری داشته، از جمله قشریگری در علوم اسلامی و فقه، ظاهرگرایی در حوزه قضا و سازمان های دولتی و اداری و بیتوجهی به حقوق زنان و توجه صرف به مقوله حجاب. بعد از این بحث شهرور دوباره به موضوع جامعه مدنی برمیگرده و جامعه مدنی رو از نگاه خودش تعریف میکنه. جامعه‌ای که افراد در اون ذیل قانون زندگی خودشون رو با همزیستی سامان میدن و قانون نمیذاره حقشون پایمال بشه. در این جامعه سلطه دولت در رأس هرم قدرت قرار داره و قانون رو اجرا میکنه. دولت مدنی بر پایه نظامی از روابط بین افراد شکل میگیره که بر آزادی، برابری و عدالت در حقوق و وظایف استواره. تنها دولتی مدنیه که حق شهروندی رو برای همه افراد تأمین کنه. از نظر شهرور، شهروندی در دولت مدنی جز در سایه لیبرال دموکراسی محقق نمیشه. او معتقده که لیبرال دموکراسی پیشرفته ترین نظام اجتماعی و سیاسیه که به تمام بشریت تعلق داره و فرصت رقابت آزادانه و نوآورانه اندیشه های گوناگون رو فراهم میکنه. دولت مدنی لیبرال دموکرات بر سه رکن استواره: قانون اساسی و منشور ملی، جداسازی و استقلال قوا و شهروندی. قوای مد نظر شهرور هم قوه قانونگذاری، قوه اجرایی و قوه قضاییه. قوه قانونگذاری یا همون اولوالامر در تنظیم شریعت از طریق تقیید و اطلاق حلال و از طریق وضع قانون برای منهیات نقص داره و حق زیر پا گذاشتن مرز محرمات الهی رو نداره. قوه اجرایی ابزار اعمال قدرت رو در اختیار داره که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نماینگر این ابزار هستن. قوه قضایی هم موظف به انواع نزاع در جامعه پایان بده و این قوه حلقه وصل قوه قانونگذاری و اجراییه. در کنار این سه قدرت، جامعه هم قدرت امر به معروف و نهی از منکر داره که اطلاع رسانی شفاف بهترین سازوکار برای انجام اونه. از نظر شهرور، کشورهای عربی اسلامی هنوز نتونستن به چنین جوامع مدنی دست پیدا کنند و فعلا در مسیر گذر از جامعه قبیله‌ای به جامعه مدنی هستند. در انتهای کتاب نویسنده دو تا پیوست آورده: اولی منشور جهانی اسلام در 13 بند و دومی منشور حقوق شهروندی در 24 بند. در واقع اینها دستاورد خوانش شهرور هستند از حاکمیت اسلامی و او معتقده که فقط در سایه عمل همه دولت‌ها به بندهای این دو منشور صلح و پیشرفت در جهان حاکم میشه. در مجموع میتونیم بگیم که از نظر شهرور پیشنهادهای حاکمیت الهی که بعضی از جریانهای سیاسی اسلام معاصر در سده 20 مطرح کردن کاملا بی‌معناست. اونها به مرزهای حاکمیت الهی تجاوز کردند و از دین اسلام یک پوشش شرعی ساختن برای ایدئولوژی خودشون، در حالی که از نظر شهرور سه نوع حاکمیت، یعنی حاکمیت الهی، الهی بشری و بشری وجود داره و این خوانش از حاکمیت به خوبی جهان شمولی رسالت پیامبر رو نشون میده. از نظر شهرور بشر میپذیره که زیر سلطه دولت در بیاد و در مقابل دولت باید تمام حقوق مردم رو برآورده کنه و زندگی شرافتمندانه ای رو در سایه آزادی، کرامت و امنیت برقرار کنه. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایتمون ببینید به آدرس durnamamag.ir. همینطور میتونید به کانال تلگراممون مراجعه کنید @durnama با دوتا او و دوتا آ یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید. قسمت بعدی رادیو دورنما دو هفته بعد منتشر میشه. لطفاً اگر این پادکست رو میپسندید ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. موسیقی های میانی این قسمت از آثار اردال ارزنجان، نوازنده و خواننده اهل ترکیه انتخاب شده بودند و چیزی که الان میشنوید هم نوازی باقلمای ارزنجان با کمانچه کلهوره. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.